بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر العالمين وصلى الله على محمد وعلى أجمعين. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بیان این مطلب که آیا تعقب به قبول در باب بیع دخالت در مفهوم بیع دارد یا ندارد، فرمودن تحقیق مطلب اقتضا دارد که ما اموری را به عنوان مقدمه ذکر کنیم. این امور که بیان شد نتیجه میگیرند، هم اجمالا هم عرض کردیم نتیجه را که در بیان ماهیت بیع و مقام تعریف بیع حق با مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. و اگر نظر به بیع مؤثر و مثمر ثمن به معنای دیگر موجود به وجود اعتباری باشیم، در اینجا حق با بزرگوار مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه می باشد و من تبع ایشان که متأخرین عمدتاً تبعیت از ایشان کردن، مثل مرحوم سید باز، اینها حق با اینهاست که تعقب و قبول و شرط می‌دارند. یکی از اون امور که به عنوان مقدمه هست چند تا بیان شد، یکیش این است که به اینجا رسیدیم که می‌فرمایند ملکیت اعتباری در مقابل ملکیت انشائیه، که ملکیت اعتباری همون ملکیتی است که اثر برش مترتب می‌شود. واضح است که هر ملکیت منشئی اثر ندارد، بلکه اصلا ملکیت انشائی اثر ندارد. اثر مال ملکیت موجوده به وجود اعتباری است که پس از اعتبار شارع یا عرف او مؤثر خواهد بود. این ملکیت اعتباری چند قسم است، ولی ملکیت انشائی دیگه اقسام ندارد، یک قسم بیشتر نیست. ملکیت اعتباری تارتن ملکیتی است که متوقف است بر سبب، اما سبب غیر اختیاری، مثل ملکیتی که از طریق ارث برای ورثه حاصل می شود. خب واضح است که این ملکیت به سبب است که موت مورث است، ولیکن به اختیار ورثه نیست. پس در نتیجه این ملکیت اعتباریه شرعیه ملکیتون سببیتون غیر اختیاریه، سببش عبارت است از موت که امر اختیاریه، در اختیار این آقای مورث ورثه نیست. قسم دوم ملکیت اعتباریه سببیه قصدیه است، ولی با این تفاوت که احتیاجی به قبول ندارد، که در این قسم بحث تعقب به قبول اصلا معنا ندارد. در قسم اول هم واضح اینه، برای این بیان فرماین که خوب التفات بشود که مسئله تعقب و قبول در کجا متصور است و در کجا متصور نیست. در ملکیت انشائی اینا رو عرض میکنم همینجا، که بعد که وقت نتیجه گیر میکنیم واضح میشه مطلب. در ملکیت انشائی واضح است که اصلا بحث تعقب و قبول اصلا مطرح نباید بشود اونجا. چرا؟ عرض کردم که انشاء، ملکیت انشائی به انشاء محقق میشود و انشاء امرش دائر است بین بود و نبود، معلق تعلیق در انشاء اصلا معنا نداره، چون انشاء اگر شد هست، اگر نشد نیست، چون انشاء از مراتب تکوین هست در حقیقت. اگر انشاء شد هست، اگر نشدم نیست، دین که بگیم هست و معلق معنا ندارد. در قسم اول از ملکیت اعتباری هم باز تعلیق بر قبول غیر معقول است، چون اصلا سبب امر غیر اختیاری است. در قسم دوم که سببی است و قصدی و اختیاری است، اما قبول اصلا درش نیست، مثل ملکیت شخص بر اساس حیازت. اگر کسی مباهات اصلیه رو حیازت کند، خب واضح است که اینجا مالک می شود و مالک شدن و تحقق ملکیت در اینجا بر قبول چیزی و شخصی متوقف نیست. همینقدر که شارع امضا فرموده از این ملکیت را، کفایت میکند در این که شخص حیازت کند به قصد تملک، کافیست در تحقق ملکیت. اینم صورت سوم، یعنی با ملکیت انشائیه که حساب میکنیم میشه سه صورت، یا صورت دوم از ملکیت اعتباریه. صورت سوم از ملکیت اعتباریه این است که این ملکیت احتیاج دارد به سبب، که از ناحیه این سبب ملکیت حاصل می شود، و اما صرف تحقق این سبب از غیر، چون اونجا سبب در قسم دوم سبب بود ولی سبب از غیر نبود، از خود شخص بود. قسم سوم از ناحیه سبب هست ولی سبب از غیر بدون نیاز به قبول، مثل ملکیتی که از ناحیه وصیت تملیکیه حاصل می شود. این ملکیت سبب دارد که وصیت است، ولی وصیت سببی است که از غیر شخص مصالح است. اون وصیت کننده است که به اصطلاح سبب شده است وصیت او برای حصول این ملکیت. اما مصالح نه سبب است و نه لازم است قبول کند، چون یک مبنا این است که در باب وصیت فقط وصی مصالح حق دارد رد کند، اما قبول تحقق ملکیت این چنین نیست که متوقف بر قبول او باشد. لذا وصیت میکند آقا برای اهل علم ملکی را، یا برای مثلا روضه‌خوان های حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، آیا اینها قبول کردن؟ خیر. کسی لازم است که در اینجا قبول بکند از ناحیه اونها؟ خیر. همینقدر وصیت میکند و اون اموال باید در همون مسیر صرف بشود، ولی اونا میتوانن رد بکنن، بگن آقا نه، این وصیتی که این شخص کرد ما قبول نمی کنیم. رد حق رد دارد، الزام آور نیست برایشان که حتما بپذیرند. قسم چهارم که محل بحث ماست، ملکیت اعتباریه تسبیبیه است که سبب از غیر هست و متوقف بر قبول است، که هر یک از اینها نباشد این ملکیت محقق نمی شود. اگر انشاء نباشد به این ملکیت نوبت نمی رسد، اگر انشاء باشد و اعتبار نباشد به این ملکیت نمی رسد، انشاء باشد و اعتبار باشد و سبب ظاهر نشود که ایجاب است باز نوبت به این نمی رسد. اگر ملکیت باشد انشاءن، اعتبارم بشود، سببم باشد قبول نیاد، این مهمترین امره که محل بحث ما هم معنفی است، باز ملکیت حاصل نمی شود. در ملکیت معاملیه است، از قبیل بیع و اینا. در بیع که ملکیت معاملیه هست، این قسم چهارم رو تعبیر میکنن به ملکیت معاملیه، عبارت اخرای همون ملکیت اعتباریه سببیهی که سبب از غیر هست و محتاج قبول هست. این چون عبارت طولانیست، عبارت اختصاریش میشود ملکیت معاملیه. در این قسم از ملکیت که قسم چهارم از ملکیت اعتباری است، میفرمایند قبول شرط است. پس در این مقدمه اقسام اربعه ملکیت اعتباری روشن شد، و اون قسمی که به ما نحن فیه مربوط است که قسم چهارم است، این را به التفات داشته باشین که شرایط در قسم چهارم که بحث خواهد شد باید روشن بشود، که از جمله چیزهایی که در این قسم چهارم دخیل است به عنوان ملکیت صاحب اثر، وقتی اعتباری میگیم یعنی ملکیتی که ذات الاثر هست و به اصطلاح اثر برش مترتب میشود. اثر عرض کردم بر انشاء ملکیت نیست، بر ملکیت اعتباری است. این محتاج است به قبول. اینا همه تمهید است بر اون نتیجه‌ای که میخواد بگیرن. آخرین مقدمه از مقدماتی که ذکر کردم، که همه مقدمات رو ما عرض کردیم عرض میکنیم، آخرین مقدمه این است که میفرمایند تملیک معاملی، تملیک تسبیبی است از ناحیه بایع و مشتری هر دو. اینجور نیست که فعل مباشری احد الطرفین باشد، فعل مباشری بایع انشاء و ایجاب است، فعل مباشری مشتری قبول است، فعل مباشری هر یک اثر ندارند. اگر این فعل مباشری هر یک زمینه شد به فعل مباشری طرف مقابل، با وجود سایر شرایط مؤثر است، ولا صرف الانشاء موجب اثر نخواهد بود. در حقیقت انشاء به تنهایی به منزله مقتضی است، یا اگر سابق گفته حتی مقتضی هم نیست. دقت دارین، تا اعتبار نیاد مقتضی تازه محقق نمی شود. اعتبار که آمد باید سایر شرایط باشد، که سایر شرایط موجب می شود برای تحقق فعلیت تامه. لذا می‌فرمایند ایجاب بایع، و این اختصاص به ایجاب هم ندارد، قبول مشتری هم به تنهایی همین جور است. ایجاب بایع به تنهایی این فعل تسبیبی برای تحقق ملکیت نیست. حقیقت ایجاب غیر از انشاء بدائی بس چیزی دیگری نیست. این معنا رو می‌فرمایند هم در مورد به اصطلاح طلب دانی از عالی وجود دارد، هم در مورد طلب عالی از دانی، و هم طلب مساوی از مساوی. در همه مواردی که عنوان ایجاب به کار برده می شود وجوب هست، ولذا سائل وقتی طلب می کند به صورت امر، اگر پاسخ نشنود داد و فریادش گاهی از اوقات ممکن ناسزا هم بعضیشان بگن آقا بودن دیگه، بعضی ها که اگر چیزی بهشان داده نمی شد یک فوش هم می دادن. دقت کردی اینطور، یا اگه کم می دادن هم همینجور. بنابراین پس اون از ایجاب خودش وجوب رو می بیند، ولی شارع وجوب را برای او اعتبار نکرده است، ایجاب او رو معتبر نکرده است، اما او از ایجاب وجوب می بیند. ایجاب از وجوب جدا نیست. لذا عرض کردیم باب ایجاب و وجوب هیچ فرقی با باب کسر و انکسار ندارد که بعضی ها خواستن تفرقه ایجاد کنن، مثل مرحوم شیخ در عبارت مکاسب تفرقه ایجاد فرمودن بین این دوتا. نه، هیچ فرقی ندارن. نهایت خلط نباید بشود عالم انشاء با عالم اعیان خارجیه. اونجا فکر ایشان این چنین به اصطلاح خلط فرمودن که چون باب اعتبار هست میشود ایجاب باشد وجوب نباشد. نه، میشود ایجاب باشد اعتبار شارع نباشد. نبود اعتبار شارع به معنای نبود وجوب نیست و ملازم با نبود وجوب نیست، بلکه ایجاب باید وجوب باشد، چون ایجاب و وجوب یک چیزند، فرقشان بل اعتبار هست. ایجاب و وجوب یک چیزند، ایجاد می شود باشد و وجود نباشد. در هر ظرفی که ایجاد هست وجود هم در همون ظرف هست. در وعاء انشاء اگر انشاء بود منشأ هم هست، نمیشد انشاء باشد منشأ نباشد، نمیشد ایجاب باشد وجوب نباشد. ایجاب عبارت است از بعث بدائی تحریک. این معنا در مطلق ایجابی که انشاء بشود موجود است. میخواد دانی باشد اون کسی که انشاء کرده است، عالی باشد، لذا اون از طلبی که میکند میخواد طرف مقابل چی؟ منبعث بشود و دست به جیبش کند و یه چیزی بهش بدهد، ولی نمی کند این کار را، الزامی هم ندارد که این کار را بکند. دقت کردیم؟ پس بنابراین ایجاب از نظر کسی که ایجاب کرده است محال از وجوبه، و سایر انظار هم اینجور. اینجور نیست که شارع هم بگد آقا ایجاب او را من وجوب می، بله میتونه بگد من اثر بر او مترتب نمی دانم، اما نمیتونه بگد که وجوب نیست. اگر هم به لسان نفی وجوب بیان شده است، معناش این است که چون اگه چیزی که اثر نداشته باشد وجودش کل عدم است، از این بابه. نه اینکه واقعا انشایی که شده است منشأ نباشد. لذا به ربوی انشا شده است، اما شارع این انشاء او رو مؤثر نمیداند، لذا چون مؤثر نمیداند این به را لغو از نظر خودش میداند. لغو در مرحله اعتبار، لغویت در مرتبه اعتبار ربطی به لغویت در مقام انشاء ندارد، لذا از نظر وجود انشایی اصلا لغو نیست، چون انشاء شده منشاء هم پیدا شده، اما در همون حد خودش. اثر که مال وجود انشایی بی نبود، اثر مال وجود اعتباری بی است. اعتبار در دست من بیده اعتبار است، چون بیده اعتبار شارع هست، شارع میتواند بگه من اعتبار نکردم، چون اعتبار نکردم معتبرم نیست. پس وجود اعتباری نداشتن هیچگاه ملازم با وجود انشایی نداشتن نیست. اینا نباید با هم خلط بشود. در سابق هم این بیان شد که در باب ماهیت اشیا و الفاظ و معانی هیچ گونه وجودی دخیل نیست، حتی وجود انشایی، حتی وجود انشایی که به ید منشی هست و ربطی به دیگرانم ندارد، در این مرحله هم حتی پای وجود به میان نمیاد. خب اگر پای وجود به میان نیامد، ما نمیتوانیم اونجایی که شی از آثار وجودی ماهیت است را در فرض تقرر ماهوی ندیدیم بگیم او باطل است و نیست. این حرف اصلا گفته نیست. بین این مراتب نباید خلط کرد، کما اینکه خلط واقع شده است برای کثیری از بزرگان. لذا می‌فرمایند بنابر این مقدمات خمسه ظاهرن بود که بیان شد، یا سته یا هفت تا بر حالا شمردین احسافر بودن هفت تا. با این مقدمات هفتگانه که واقعا مطالب دقیقی هم در اینجاها بیان شد، روشن می‌شود نتیجه‌ای که میشه گرفت، گرچه دیگه تا اینجا نتیجه روشن شد. در این مقام عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه این بود: ثم انه قد عرفه، به تعاریفی که یکی از اونها همین تعریفی بود که عبارت از انشاء تملیک عین به مال به شرط تعقبی بالقبول، این تعریف رو داشتن بررسی میکردن. این تعریف فرمودن صحیح نیست. چرا؟ چون فرمودن تعقب به قبول در ماهیت بی دخالت ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم نتیجه میگیرن که حق با مرحوم شیخ انصاری است در اینجا. در مرحله تعریف بی حق با شیخ انصاری است، چون در ماهیت بی به عنوان یک امر انشائی واضح است که حتی وجود انشائی دخیل نیست تا چه برسد به وجود اعتباری. اگر اینجوری شد چرا؟ چون فرمودن آقا وجود به جمیع انهایش از این مرحله جداست و دور است. پس بنابراین ما در اینجا باید بگیم حق با مرحوم شیخ است، برخلاف مرحوم سید و اتباعشان که اونها فرمودن تعقب قبول. ظاهرن آقا نزاع لفظیه. چرا؟ چون شما ببینید در فرمایش مرحوم سید وقتی ملاحظه بکنید و متأخرین معاصر ما که اینا نوعاً با سید همراه شدن و مرحوم شیخ انصاری مخالفت کردن، همه اینها نظر به بیع چی دارن؟ به بیع حقیقی دارن، به بیع مؤثر دارن. مثلا در فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه عرض کردن، ایشون فرمودن بیعی که در به تعبیر بنده عیدی مردم هست ازش بحث میکنن، آیا بیع ماهویست یا بیع مؤثر؟ بیع مؤثر بحث میکنن. بیعی که اهل عرف وقتی میگن آقا فلانی خانش فروخت، یعنی چی؟ یعنی داد و ستدی واقع شده است که منزل ملک غیر شد و پول گیرش آمد. اینی دیگه. لذا وقتی میگه طرف میگه آقا بیعت و داری، فورا طلبگارا که با خبر شدن میان سرش، میگن الان پولدار شده بریم سراغش طلبمانی بگیریم. اینا معلوم است که در اذهانشان بیع به حمل شایع مرادشان هست، نه به حمل اولی. بیع به حمل شایع که عبارت است از بیع مؤثر در خارج، همون بیع معتبر عند العرف و شارع هست. خب اگر اینو میخوان تعریف بکنن، نه تنها البته اشکالش این عرض کردم، نه تنها تعقب به قبول دخالت دارد، بقیه امورم باید. لذا اینها وقتی میخوان بیع در این مرحله رو تعریف کنن، لذا اشکال به مثل مرحوم امام و دیگرانی که تعقب به قبول دخیل دانستن، این اشکال میشه کرد. اینو از فرمایش مرحوم شیخ است که شما که در تحقق بیع تعقب به قبول شرط میدانید، اگر میخواین بیع مؤثر معتبر عند الشارع را بگید، چرا خصوص تعقب به قبول رو آوردین؟ بقیه شرایط عوضین و متعاقدین و عقد را هم باید بیارین، چون از هر شرطی که از نبودش در تأثیر بیع خلل ایجاد بشود باید اون شرط ذکر بشود. چرا خصوص تعقب به قبول رو آوردید؟ پس از این نظر باز اشکال وارد ها کلامشون از این اشکال قابل جواب نیست. نمیدارم شما اگه در ذهنتون جوابی میرسه جواب بدید. در مقام بین بیان اونجا این است که بله بگیم بقیه شرایط دیگه امر مفروغان انهیست دیگه، اونا رو ما بحث نداریم. در خصوص تعقب به قبول چون بحث آمده، لذا از این جهت گفتن تعقب به قبول کرده. یعنی به عبارت اخرى اصطلاحیش اثباتشه گفتیم نفی ما ادا نمی کنه. اینجوری میشه جواب داد. ولیکن اگر نه ما به طور کلی بخوایم این مطلب رو بخوایم بگیم، حق همینجوری است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن. ولی ظاهرم واضح هم است این بزرگانی مثل مرحوم سید و منتبعشان که آمدن فرمودن این دخالت دارد، نخواستن بگن خصوصی این دخالت دارد و بقیه شرایط نباید باشد و اونا دخالت ندارن. نه، چون سخن در رابطه با این شرط هست، لذا فرمودن بله این دخالت دارد، کما اینکه سایر شرایط هم دخالت دارد. و اما اگر مقام ماهیت رو بخواید تعریف کنید که ظاهر عبارت شیخ این است که قد عرفه به تعاریف، اگر این تعریف تعریف بیان ماهیت بی باشد همون جوری است که ایشان فرمودن، ولیکن مع ذلک به مرحوم شیخ رضوان الله چندین اشکال می شود، یعنی به چندین جا از عبارت مرحوم شیخ اشکاله. حالا یک سوال جا می ماند و اون اینه که از فرمایشات بعضی از بزرگان این معنا استفاده می شود که وقتی می خواهیم تعریف کنیم در کتاب بی به عنوان کتاب فقهی و این عنوان رو در فقه به کار می بریم، آیا ما در صدد بیان ماهیتیم یا فقه یا عنوان معاملی متعارف در کتاب فقه؟ واضح است که دومی است. عناوین موجوده در کتاب فقه غیر از این عناوینی است که به عنوان مبدا اشتقاق حسب رأی مشهور به عنوان معنای مصدری در بسا کلمات واقع می شود. خب اگر این باشد پس منا ان الهازا، اینجا باید بگیم اون بیعی که به عنوان بیع مؤثر است مطرح است و در بیع مؤثر قطعا تعقب و قبول دخالت دارد و اون چه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده اند با این بیان نمی شود با ایشان مساعدت کرد. مع ذلک بر چندین جای فرمایش ایشان حسب مقدمات سبعه ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند اشکال وارد است که اینها را ان شاء الله فردا بیان میکنیم. صلی الله علی محمد. Thank you.